سازیم چی میشه؟ نسازیم چه خواهد شد؟ امروز اما در برابر شما با شما مردم پیمان میبندم، اگر خاله حلیمه قبول کنه، اگر آذر قبول کنه، اگر شما به من اعتماد کنید، اگر همه چی توی جبه و گوشت فرو نره،
بده من این کاغذ ها را. اینا تو بالتو نیست، هی از روی اینا میخونی. خدا وزیکان بریم.
روز و روزگار بر شما خوش دوستان عزیز شنونده. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان همراه شما خوبان هستیم، طبق معمول هر چهار شنبه در این ساعت که ساعت 10 صبح هست، همکارانم همراهتون خواهند بود با برنامه از سفر تا صنعت.
از سفر تا صنعت. از سفر تا صنعت.
سلام، به نام خدا خدمت خانم ها و آقایون محترم. امیدوارم که همه خوب و خوش و سلامت باشیم. برنامه از سفر تا صنعت رو با هم دیگه در خدمتون خواهیم بود. هدف ما در این برنامه اینه که یک رویکرد جدیدی از گردشگری و صنعت توریسم داشته باشیم و با هم دیگه بحث‌های متفاوتی رو داشته باشیم. من عطا همایون هستم و امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم با کارشناسا و مهمان‌های عزیزی که داریم بحث‌های خیلی عمیق و کاربردی رو داشته باشیم. مهمان‌های برنامه امروز ما جناب آقای دکتر امیررضا هادی، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی خواهند بود، در خدمت جناب آقای عبدالحمید حرمتی، عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران خواهیم بود، و در نهایت در خدمت جناب آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خواهیم بود. خب میدونین این چند ساله بحث گردشگری بسیار بسیار مطرح شده در سطح کشور. خیلی از شما ممکنه واقعا گوشاتون پر شده باشه از مفاهیم گردشگری و صنعت توریسم. هدف ما در این برنامه اینه که واقعا از یک بُعد دیگه بحث رو با هم دیگه جلو ببریم. یه مقدار بریم راجع به زیرساختا صحبت بکنیم. آیا ایران زیرساختاش آماده است برای پذیرش گردشگر و توریسم؟ آیا مشکلاتی در زمینه مراکز اقامتی و در واقع هتل‌ها ما داریم؟ مشکلی که این چند ساله بسیار راجع به صحبت میشه و اتفاقا تم برنامه امروز ما تمرکز روی اهمیت و نقش مراکز اقامتی در اقتصاد گردشگریه. اینی که حالا تعداد هتل‌ها ما میدونیم خیلی کمه، این چند ساله خود من شاهدش بودم که بوتیک هتل‌ها اصطلاحا هم به وجود اومدن. شاید خود شما هم تشریف برده باشین در بوتیک هتل‌های مختلفی که در شهرها و شهرستان‌های ما در ایران این چند ساله به وجود اومده. بسیار مکان‌های جذاب و دیدنی هستش، یا اقامتگاه‌های بومگردی و شاید تشریف برده باشین که معمولا در بافت سنتی و قدیمی شهرها حالا مجوزایی رو میگیرن و با اون مدل و دکوراسیون سنتی مراکز اقامتی خیلی قشنگی رو درست میکنن، حالا با مواد غذایی و در واقع سرو نوشیدنی های سنتی گرفته تا آیین و دکوراسیون اون مخصوص اون منطقه، و اینا به نظر میاد تاثیر خوبی رو داشته. من آمارایی رو نگاه میکردم قبل از کرونا راجب رشد اقامتگاه‌های اجاره‌ای که نشون میده بسیار افزایش قابل توجهی داشته در این چهار پنج ساله خیلی زیادتر. البته همه میدونیم کووید باعث شد که صنعت گردشگری تقریبا در همه جای دنیا متوقف بشه از جمله در ایران، ولی بعدش ما شاهد این هستیم که وحشتناک مردم دارن در واقع گرایش پیدا میکنن به گردشگری و توریسم. خیلی جالبه که تو این یک سال و نیم دو سال گذشته من آمارا رو نگاه میکردم در سطح جهان افزایش شدید توریسم و گردشگری ما داریم. شاید دلیلش یک مسئله روحی روانی بوده که اون دو سال کرونا خب خیلی همون تحت فشار بودیم و بعد از اینکه تموم شده حالا قدر زندگی شاید بیشتر میدونیم، دلمون میخواد بیشتر سفر بکنیم. و علارم که خب میدونین شروع فصل تابستان در همه جای دنیا آغاز فصل سفره، همه کشورها آمادگی پذیرش میلیون ها توریست رو دارن و ما هم در ایران خب شاهد این هستیم که افزایش شدید گردشگر رو در این تابستون خواهیم داشت. خب فکر میکنم اگه مهمان اول برنامه‌مون آماده باشن که در خدمتشون باشیم. اگر پشت خط تشریف آوردن هنوز آماده نیستن، بله عرض میکردم خدمتتون الان شروع سفرهای تابستانی هستش در همه جای دنیا. خب میدونیم برای توریست و گردشگری یک مسئله خیلی مهم زیرساخته. منظور من از زیرساخت چیه؟ یعنی وجود قطارها، وجود کشتیها، وجود اتوبوسها، وجود تاکسیها، وجود فرودگاه‌ها و هواپیماها که این امکانو فراهم کنه که خب میلیون ها نفر از این ور اونور دنیا سفر کنن. خب ما باید یه مقدار راجع به اینم صحبت بکنیم تو برنامه و مفصل، شاید در برنامه های هفته آینده بهش بپردازیم که تک تک این وسایل حمل و نقل عمومی و ساختارهایی که باید وجود داشته باشه در ایران چه کمبودهایی داره که باعث بشه که توریست راحت‌تر، مناسب‌تر به حال این ور اونور کشور سفر کنه. البته خب هممون می‌دونیم ممکنه تأثیراتی هم تحریم‌ها گذاشته روی این قضیه که یه مقدار تحت تأثیر قرار داده ساختارو، ولی به هر حال ما میتونیم که در نظر بگیریم که کدوم یکی از اینها و چه فاکتورهایی مستقیما نقش دارن. حالا راجع به مراکز اقامتی که امروز میخوایم صحبت کنیم، میدونین ما در دنیا هتل‌های مختلفی رو داریم، یعنی از لحاظ حالا امتیاز بندی و اصطلاحا ستاره‌هایی که بهشون میدن شما در نظر بگیرین تا از لحاظ فضا و استانداردهای بین‌المللی. برای همینه که شما ببینید یه هتل ممکنه 3 ستاره باشه، 5 ستاره باشه، 6 ستاره باشه، حالا به فضا بستگی داره، به خدماتی که اون هتل میده بستگی داره که چه چیزهایی رو سرو میکنه، چه خدمات در واقع توریست و گردشگری میده، تعداد رستوران ها، کافه ها که در اون هتل وجود داره بسیار تاثیر میذاره خب روی استانداردهایی که در واقع این هتل ها دارن. حالا ما اداره های بین المللی مختلفی داریم که این ستاره ها رو به هتل ها میدن، یه مقدار این ستاره هایی که ما در هتل هامون در داخل کشور داریم چارچوبش و تعریفش فاوته که حالا امروز هم اتفاقا صحبت می‌کنیم با جناب دکتر امیررضا هادی و دوستان دیگه که در خدمتشون هستیم که ببینیم خود این ستاره‌هایی که ما داریم در ایران و به هتل‌هامون اختصاص میدیم آیا یک تعریف بین‌المللی ستاره هستش یا در واقع یک توافق داخلیه که ما به این هتل‌ها این ستاره‌ها رو اختصاص میدیم، استاندارد بین‌المللیش در واقع چیه و ما چقدر کار داریم که به این میزان در واقع رتبه بندی بین‌المللی برسیم و اینکه آیا به تنهایی هتل واقعا میتونه میلیون ها توریست رو جذب کنه یا ما احتیاج به چیزهای دیگه هم داریم، مثلا مراکزی که علاوه بر اقامتگاه های بومگردی، علاوه بر بوتیک هتل ها بتونن حجم زیادی از توریست و گردشگر رو در خودشون در واقع جا بدن. مثلا ریزورت هایی که شما میبینید در کنار سواحل هست در همه جای دنیا یا در کنار نمایشگاه های بین المللی هستش. ببینید مثلا نمایشگاه بین المللی تهران اگه در نظر بگیرید، خب ما درست اونور خیابون دو سه تا هتل داریم توی نمایشگاه، ولی خب به نظر میاد حجم هتل هم کمه. تقریبا همه کشورهای دنیا رو که شما ملاحظه بکنین در دور و ور نمایشگاه بین المللیشون بسیار بسیار هتل‌های مختلفی وجود داره که خب از شهرستان‌های مختلف که بیان، از کشورهای مختلف که بیان، بتونن در اون هتل‌های اطراف نمایشگاه اقامت در واقع پیدا بکنن. و از همین کشورهای دور و ورمون در نظر بگیرید، بسیار بسیار حتما خودتون تشریف بردین دیدین که چقدر تعداد هتل ها زیاده، دور نمایشگاه مختلف، از همین جی تکسی که برگزار میشه در دبی، الان الکامپ ایران هستش که داره برگزار میشه. خب همین مشکل رو شاید خودتون داشتین که از شهرستان رو تشریف آوردین که نمایشگاه رو ببینین و خب یه مقدار مشکل برای اقامتتون دارین. خب خیلی خوشحال میشیم قطعا از نظرات و پیشنهادات و کامنت های شما استفاده کنیم در برنامه. شماره تلفن رادیو اقتصاد 22652525 و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3 4 تا 0 36 37 هستش. تم برنامه امروز ما اهمیت و نقش مراکز اقامتی در اقتصاد گردشگریه. خوشحال خواهیم شد که ببینیم نظر شما چیه. آیا شما موافق هستین که تعداد هتل‌های ما کم باید زیادتر بشه؟ آیا شما تجربه رفتن توی این اقامتگاه‌های اجاره‌ای بومگردی داشتین؟ بوتیک هتل‌های مختلفی که توی این چند ساله در تهران و شهرستان‌های مختلف به وجود اومدن رو داشتین یا نه؟ بسیار خوشحال خواهیم شد که از نظراتتون استفاده بکنیم و حتما به همشون گوش میدیم. خب سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای عبدالحمید حرمتی، عضو محترم هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران. جناب حرمتی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، حالتون خوبه؟
خواهش می‌کنم. بنده هم سلام می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خدمتتون هستیم به هر حال و سپاسگزارم از اینکه بحث گردشگری رو جدی می‌پندارید و مباحث رو مورد نظر در این خصوص جات کردید که ما بتونیم خدمت شنوندگان پاسخگو باشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از حضورتون. جناب حرمتی، تم برنامه امروز ما راجع به اهمیت و نقش مراکز اقامتی در اقتصاد گردشگریه. خب مستظر هستین ما به هر حال یه مقدار از لحاظ تعداد هتل‌ها و مراکز توریستی محدودیت و کمبودهای داخل کشور داریم. سوال اول از خدمت جناب علی اینه که آیا شما فکر میکنین وجود هتل‌ها به صرفه به صورت مستقیم تأثیری توی جذب توریست داره، یا مثلا ایجاد اقامتگاه‌های اجاره‌ای بومگردی که این چند ساله در کشور به وجود اومدم میتونه جایگزین خیلی خوبی برای کمبود و محدودیت هتل‌های ما در کشور عزیزمون باشه؟ در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. از خودم خدمت هتل‌ها، ما زیر ساخت در ساخت گردشگری در هر کشوری هتل هست. هتل در واقع اگر نباشد گردشگری نمیتواند درشت و تعالی پیدا کند. شاید بشه که موقت چند نفر توی منطقه برن حال کمپی بزنند، ولی هتل ها و مراکز اقامتی جزو اساسی ترین آیتم ها و مواردی است که باید ایجاد شود، نه تنها در بخش گردشگری، حتی در بخش صنعت، حتی در بخش رشد و تعالی یک کشور به لحاظ صنعتی و پیشرفت. چرا که ما در موارد مختلفی مثل ایجاد صنایع مختلف در یک منطقه، مثلا شما میخواید یک صنعت پتروشیمی، صنعت فولاد یا هر صنعت دیگه ای ایجاد کنید، اگر اقامتگاه هتلی نباشه نمیتوانن کارشناسا از مرحله طراحی تا ژئوتکنیک تا ساختارهای مختلف ایجاد اون صنعت حضور پیدا کنن. به هر حال محل اقامت میخوان و پذیرایی میخوان. این بحث اول. یعنی در هر جای دنیا الان ما قراره یه منطقه آزاد، یه منطقه توریستی، یه منطقه صنعتی رو ایجاد کنن، اولین آیتم و اولین موردی رو که باید ایجاد کنن هتلینگ هست، صنعت هتلداری هست. پس بنابراین صنعت هتلداری اولین آیتمی هست که در صنعت گردشگری یا هر صنعتی باید ایجاد شود تا بتونیم اون منطقه رو به رشد و تعالی برسونیم. و پایه ایجاد رشد صنعت و حتی فرهنگ، تبادل فرهنگی بین جوامع، صنعت هتلداریه. و بدون صنعت هتلداری تصور ما هست که هیچ وجه نمیشه اون منطقه رو به رشد و تعالی ایجاد برسونیم.
بله خیلی متشکر. حالا نظر جناب عالی راجع به این موضوع چیه که ما تو این چند ساله خب ملاحظه کردین که این اقامتگاه اجاره بومگردی یا هتل های حالا در اصطلاح هم میگن بوتیک هتل، بسیار مرکز کوچیکتری نسبت به هتل های حالا بزرگ در سطح کشور، خب رشد پیدا کرده، به نظر میاد استقبال عمومی خیلی خوبی داشته برای حالا چه توریستایی که برای در واقع اقامتگاه تفریحی استفاده میکنن ازش، چه برای کار و برای قرارهای تجاری و اینا. آیا به نظرتون جایگزین خوبی بوده و توی رشد این میشه بهش فکر کرد که در سالهای آینده هم بیشتر بشه، یا نه همچنان وجود خود هتل‌های حالا زنجیره‌ای که در همه جای دنیا هستن ما هم به تبعش در ایران داریم، این خودش باید نقش اساسی خودش رو ایفا کنه؟
از خودم خدمتتون، اولا خب بحث بوتیک هتل یا هتل‌های سنتی یا مرکز اقامتی، حتی مرکز اقامتی سیار بر اساس آخرین آیین‌نامه ایجاد استارت تکنولوژی در جمعندی تحصیل گردشگری 16/1403 به جوامع هتلداری و تحصیل و مرکز گردشگری ما ادارت مربوط ابلاغ شده، مرکز اقامتی و سیار بوتیک هتل‌ها، بوتیک هتل‌های سنتی و حتی مهمانسرا، پانسیون‌ها، گردگاه‌ها، کابرای بلند مدت هم دو تأسیسات گردشگری محسوب شدن و ابلاغ شده. این مورد. موارد بعد این است که ببینید اساساً اینها هر کدوم جایگاه خودش داره در صنعت گردشگری. وجود هر کدوم از اینها این مورد رو نداره که بگیم اون بخش هتل‌های زنجیره یا هتل‌های بزرگ بخواد آسیب بهشون برسونه. مهمان‌های هتل‌ها در هر رد مهمان، هر نوع هتلی مهمان خودشو داره. ما حتی از مسافرخونه‌های ساده به اسم قدیمی که الان مهمان‌پذیر ما اصطلاحاً بهشون میگیم در صنعت هتلداری، مهمانهای خودشونو دارن. مهمانها با قدرت اقتصادی مختلف، با اهداف مختلف، با ورود مختلف، با سیستمهای مختلف که ببینید ما به عنوان مثال در صنعت هتلداری هتلهای بین یک دو سه ساله رو برای اقشار تقریبا اقشاری که توانای اقتصادی کمتری دارن در نظر میگیریم. مهمان پذیرها متعاقبا اقشار بسیار ضعیف دارن. هتلهای سه ستاره برای اقشار متوسط هست. هتل‌های 4 ستاره اصولا برای اقشاری هست که قدرت اقتصادی خوبی دارن، و هتل‌های 5 برای برگزاری سمینارها، همایش‌های بین‌المللی و سمپوزیوم‌های بین‌المللی. و حتی از کنم خدمتتون خود این هتل هم باز به دو دسته قسم می‌شه. ما هتل‌های هالیدی داریم و بیزنس داریم. هتل‌های تفریحی ما به اصطلاح که یا هالیدی به لغت بین‌المللی استفاده میشه، هتل‌هایی هستن که در مناطق ساحلی استفاده میشن و مناطقی هستن که تفریح استفاده میشن. و یک سری هتل ها هستن که هتل هایی عرض کنم خدمتون بیزنس 5 ستاره هستن در پایتخت ها و شهرهای بزرگی که برای ایجاد همایشهای بین المللی و مراکز برگزاری سمینارهای علمی یا سیاسی در دنیا برگزار میشن ایجاد میشن. هر کدوم از اینا مهمان های خودشون، مخاطب های خودشون رو داره، و مهمان آزاده با توانی اقتصادی و با اهدافی که داره به اون هتل ها درآمد و اقامت خودش رو داشته باشه، بنابراین لحظات خوبی رو داشته باشه.
درسته.
هر کدوم وظیفه خودش رو انجام، هیچ کدوم هتل دیگه رو نمیتونه نقض بکنه یا مسافر دیگه رو داشته. هر کدوم از این مطالب مسافر خودش رو داره. و ما در آیین‌نامه ایجاد اصلاح تکمیل 21 ماده 1 21 و 9 مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری رو ما داریم که ارائه خدمات به مردم شهری. و این هتل‌ها هر کدوم، ولی ما برای این که بتونیم صنعت هتلداریمون رو رشد بدیم یا صنعت هتلداریمون رو ناسخ بدیم، یکی که صنعت هتلداری تنها وابسته به خود هتل نیست، صنعت هتلداری بخش اقامت مهمان و بخش حضور مهمان و خدمات اقامتی و پذیرایی مهمان در هتل هست و سایر بخش ها همزمان باید رشد پیدا کنه، از جمله سیستم های پروازی، از جمله مبلمان شهری، از جمله مراکز تاریخی ما که برای مانند موزه ها و مراکز میتونن مهمان ها بیان بازدید بکنن، مراکز تفریحی ما به شکل یک زنجیره عمل می‌کنه. هیچ وقت ما نمیتوانیم بگیم در یک شهر، در یک کشور، در یک محل ما باید بیم تعداد هتل زیاد رو احداث کنیم و مسایر زنجیره ها رشد پیدا نکنه.
درسته.
ما اگر سایر زنجیره اون هتل هم قطعا با ورشکستگی روبرو میشه.
درسته.
و نمیتونه مهمان خودش رو داشته باشه.
جناب حرمتی،
و رویدادها باید تعریف بشه.
بله بسیار عالی. واقعا نکته خوبی رو اشاره کردید. سوال بعدی من همین بود. ببینید ما بالاخره یه سری استانداردهای بین المللی راجع به ستاره دادن به هتل ها داریم. حالا به قول شما 3 ستاره، 5 ستاره، 6 ستاره. این استانداردی که ما داریم در ایران روی هتلامون، این استاندارد داخلی خودمونه یا برگرفته از استانداردهای جهانیه؟ چون حالا از لحاظ فضا و اینا گرفته تا پارکینگ یا سرویس هایی که میدن، به نظر میاد یه سری تفاوت هایی وجود داره. نظر شما چیه؟ میشنویم.
من ببینید، ما دو نوع استاندارد در ایران تعریف شده بوده. یک سری استانداردی بوده که تا سال 83 بوده، 1383 بوده، که این استاندارد اصطلاحا قبلا تدوین شده بوده، تقریبا فکر کنم سال 68 بوده.
درست.
که اون استانداردها متفاوت بوده استانداردی که بعد از سال 1883 بوده. در استانداردهای قبلی تفاوت داشته، یه مقدار فضاها بزرگتر در نظر گرفته شده بوده و عرض کنم خدمتتون جایی که مثلا به عنوان مثال فضای سبز بخشی از اون طرفی در اصلا بعد سال 83 مثلا این نوع استانداردها رو استانداردهایی دیدن که متفاوت تره، در واقع بخاطر اینکه حجم شهرها بزرگ شده و زمین کم شده، در شهر گرون شده، استاندارد متفاوت تری وجود داره. ولی ما در صنعت هتلداری اساسا سه نوع استاندارد رو تعریف میکنیم. استاندارد معماری و زمین هتل هست، دو استاندارد تجهیزات هتل هست، و سه استاندارد ارائه خدمات و نیروی انسانی هتل هست.
درست.
ببینید، ما در بخش از ایرادی که گاهی اوقات ملت شریف ما میگن یا بعضی از دوستان میگیرن، در بخش از هتل های ما استاندارد معماری رو داریم، ولی استاندارد تجهیزاتش ضعیف هست، یا استاندارد ارائه خدمات نیروی انسانی ضعیف هست، یا این به شکلی هست که عرض کنم خدمتتون بعضی از هتل ها اومدن میگن. ولی واقعیت قضیه امروز در دنیا ستاره هتل و استاندارد هتل رو مهمان مشخص میکنه با رکینگ ها و نظراتی که در سایت های اینترنتی و سایت های مربوطه با گردشگری ارائه میدن. ما گاهن دیدیم در بعضی از هتل های ما حتی در رنج دو ستاره رو مردم گفتن از نظر ما 3.5 ستاره از 4 ستاره تعریف کردن و نظرات مردم امروز ستاره هتل رو مشخص میکنه، فارغ از اون ستاره ای رو که سازمان گردشگری یا سازمان های استاندارد مربوطه ارائه میدن بهشون. ولی هر کدوم استاندارد ها ما اگر نگاه کنیم، حتی هتل های قدیمی ما که قبلا ساخته شد، مثل هتل همای تهران یا هتل استقلال یا هتل آزادی، ما دیدید این فضای سبزش خیلی بیشتر هست.
دقیقا.
یا فضای بزرگتری داره، چون استاندارد های قدیم ما هست. در سال 83 به بعد تغییرات در استاندارد معماری هتل ها شده که ترجیحاً اجباری نیست برای اینکه تمام اون بخشا رو به اون شکل تغییر بکنه و در ساختارهای هتل بودن خدمات ارائه بشه. تغییرات در استاندارد شده، ولی چیزی هست که به هر حال وزارت گردشگری ارائه داده این استانداردها رو به صنعت هتلداری و در اساس اون استانداردها ساختمان‌ها ساخته میشه.
درسته. بعد جناب حرمتی، شما الان آماری یا در واقع دیتایی دارین راجع به این که ما واقعا، حالا این بحثی که در سطح کشورم هست که ما تعداد هتل هامون در کشور کمه، آیا واقعا همچین چیزی وجود داره؟ ما مثلا پیش بینیم چه چقدر هتل لازم داریم، یا مثلا برآورد چیه تا 4-5 سال آینده؟ آیا میزان هتل هامون تا چند درصد باید افزایش پیدا کنه؟ همچین آماری و دیتایی وجود داره؟
ببینید، واقعیت این است که ببینید این آمار دیتاها به شکل دقیق که هنوز نیومده اینا رو بررسی کنه ارائه بده، ولی چیزی که مشخصه، ببینید ما هر زیر صنعتی که می‌خوام ارائه بدم بر اساس عرض و تقاضا، مشکلاتی که الان وجود داره، بحث تحریم‌های ظالمانه هست به کشور ما که طبیعتاً همه دوستان می‌دونن الان ورود گردشگر به کشور ما نسبت به سال قبل بخشش با مشکلاتی روبروه، یا بحث تحریم‌ها هست، یا بحث سیاه‌نمایی هست که کشور ما کردن و مشکلاتی که وجود داری. ما دو این بحث رو خب طبیعتا سرمایه گذار هدفی که نگاه میکنه ببین آقا اون چقدر ورود گردش در بیدرام، ولی چیزی نیست که ما بگیم ما الان در 60 هتل در حال ساخت داریم در تعمیری 36 هتل در حال ساخت داریم. پس بسیاری از جا در حال، ولی واقعیت چیزی است که هتلایی که ساخته میشه با یک سال یا دو سال ساخته میشه، حداقل 4 تا 5 سال حداقل. ما گاهی هتلایی داریم 26 7 سال بیشتر، با توجه به حجمی که باید بود، تورمی که ما داریم تغییر میکنه، خب این سرمایه گذار بعضی مجبورن یه مقدار زمان بیشتری بدن چون ارزش هزینه پیدا میکنه ساخت هتلشو. ولی هتل داره ساخته میشه در کشور، هتل زیادی داره ساخته میشه، این چوره به مدار میاد. و ولی در کناری ما باید رشد ورودی گردشگر هم داشته باشیم، یا ایونت ها یا رویدادها رو تعریف بکنیم تا بتونیم جذب گردشگر. امروز به واقعیت قضیه، سازمان های گردشگری جهانی در کشورهای مختلف یکی از وظیفه‌های اصلیشون اینه که رویدادها و زمینه‌های ورود گردشگر رو فراهم می‌کنه.
درسته.
تا اون هتل‌کار بتونه به چرخه خودش ادامه بده و ارائه خدمات بده. ولی در کشور ما یه مشکل دیگه وجود داره واقعاً در قضیه. بسیاری از وقت‌ها ما هتل‌هامون کم نیستن. ما هتل ورود مهمان‌های ما با شکل ازدحام ایجاد میشه. یعنی جمعیت ما توضیح نمیشه در یک ما یا یک سال به سفر برن. یعنی این نظم سفر رفتن ما یه مقدار مشکل داره در کشور. مثلا ایام نوروز شما استعداد دارید که حجم زیادی جمعیت در یک مقطع میخوان همزمان همه مسافرت برن یا از تعطیلات رسمی ایجاد بشه. در صورتی که ما باید این بخش مسافرت اونو فرهنگ سازی کنیم. به هر حال کسایی که بچه مدرسه ای ندارن میتونن تو بعد از ایام تعطیلات نوروز برن مسافرتشون رو برن تا بتونن خدمات اقامتی شهرها پاسخگو باشن. بگردن با هر میزانی باشه با مشکل مواجه میشن در بخشی از شهرهای ما. تو بعضی از مناطق ما ازدحام میشه، بعضی از مناطق ما جمعیت زیاد نمیره مسافرت بکنه. این توزیع سفر چه به لحاظ مناطق جغرافیایی یا چه به لحاظ زمان، چه به لحاظ ساختار خانوادگی که اون بچه مدرسه نداشته باشه، خانوادگی که میخواد بره مسافرت بذاره، زمانی که مدارس هستن بره که بتونه هم اقامتگاهی ما بتونن استفاده کنن از حضور مهمانا و خدمات بهتری بدن، هم مهمانا بتونن با قیمت مناسب تری برن. طبیعتا هتلی که ظرفیت در بخش از مواقع ظرفیت خالی داره میتونه با قیمت مناسب تری ارائه خدمات بده. در تمام دنیا توزیع سفر رو مدیریت میکنن، وگرنه در غیر این صورت باشه خب نمیتونه پاسخگو باشه یا ارائه خدمات مناسب نخواهد
بود. بسیار بحث
تعامل بین صنعت هتل داره.
بله بسیار بحث خوبی جناب
هرمان. ما هستیم در جامعه هتلداران و مهمانای عزیز یا تورگردانایی که توراشون رو میان توضیح میکنن، ساختار سازی میکنن برای تورهاشون.
بله.
بگن خب با دچار مشکل میشیم در این وقت. مهمانا گلگی میکنن یا میگن جا گیر ما نمومده. در مواقعی هم هتل ها گلگی میکنن، میگن ما اتاقامون خالیه. یعنی ما به دو سمت داریم این مسئله رو داریم که این چالش رو وجود داره در کشور. بسیاری از ما هتل ها میگن ما هتل همون مسافر نداره. ما نگاه میکنیم ذریب اشغال هتل ها میگن پایینه. گاهی اوقات مردم ما جا گیرمون نمومده. اشکال کار در همینجا در مسافرت هایی که ایجاد میشه توزیع سفر. شما در حتی بخش جاده ای دیدید، شما دیدید رفتی که میگن آقا فلان موقع شد در مسافرت جاده ترافیک میشه که نمیتونن ماشینا حرکت کنن در جاده ها. پس بنابراین حتی جاده ما هم پاسخگو نیستن الان در هتل ها. و ما به نظر بنده یا سایر دستن در صنعت هتلداری باید توزیع سفر به لحاظ جغرافی و به لحاظ زمانی سیاست گذاری بشه تا مشکل حل.
خیلی ممنون جناب حرمتی، بسیار باشین و مفصل تر راجع به این حوزه صحبت کنیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدمت شما.
دقیقه هایی با جهانگرد. شهر ممنوعه و دیواری 21 کیلومتری در کشوری با جمعیت 1,409,000,000 نفری معلومه که جذابه. کشوری در شرق آسیا با مردمانی چشم بادامی، تاریخ کهن و باستانی، گستردگی سرزمینی و تنوع فرهنگی و آب و هوایی یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگران در جهان محسوب میشه. به طوری که بعد از آغاز اصلاحات اقتصادی دولت کمونیست چین در دهه 70 و رفع ممنوعیت سفر اتباع خارجی به آن و با سرمایه گذاری های گسترده در صنعت هتلداری، حمل و نقل و سایر زیرساخت های جهانگردی، صنعت گردشگری در این کشور به سرعت رشد کرد، تا اینکه در سال 2011 چین به سومین کشور پربازدید جهان با 56 میلیون نفر گردشگر تبدیل شد. برآوردها نشون میده درآمد چین در سال 2012 از صنعت گردشگری به بیش از 200 میلیارد دلار رسیده و هر ساله هم به این مبلغ افزوده میشه. برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری از